گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ. فصل پنجم، قسمت دوم.
چند ساعت بعد همه چیز عادی شده بود و هری متوجه شد که این تجربه نیز تازگی و جذابیت اولیه‌اش را ندارد. خوردن شکلات‌ها آنها را تشنه کرده بود و حتی یک قطره آب برای نوشیدن نداشتند. هر دو پولیورهایشان را درآورده بودند، اما پشت تیشرت هری از عرق خیس بود و عینکش بر روی بینی عرق کرده‌اش لیز می‌خورد. دیگر به شکل عجیب و حیرت انگیز ابرها توجهی نداشت. اکنون با حسرت به قطاری که کیلومترها پایین‌تر در حرکت بود می‌اندیشید. به ساحره‌ای که با چرخ دستی جلوی کوپه ها می آمد و آنها می توانستند آب کدو حلوایی تگری از او بخرند. چرا نتوانستند وارد سکوی 9¾ شوند؟ چند ساعت بعد که خورشید پشت ابرهای انبوه فرو می رفت و سایه صورتی رنگی بر آنها انداخته بود، رون خسخس کنان گفت:
گمون نمی کنم راه زیادی باقی مونده باشه. موافقی یه بار دیگه به قطار نگاه کنیم؟
قطار هنوز درست پایین اتومبیل پیچ و تاب می خورد و قله پوشیده از برفی را دور می زد. در زیر سایبان ابرها هوا به مراتب تاریک تر بود. رون پدال گاز را فشار داد و اتومبیل را دوباره به بالای ابرها هدایت کرد. اما اندکی پس از آن صدای زوزه اتومبیل بلند شد. هری و رون با نگرانی به هم نگاه کردند و رون گفت:
شاید خسته شده. تا حالا پروازی به این طولانی نداشته.
هوا لحظه به لحظه تاریک تر می شد و آن دو به صدای زوزه اتومبیل که بلند و بلندتر می شد اعتنا نمی کردند. ستاره ها در پهنه آسمان پدیدار شدند. هری پولیورش را پوشید و سعی کرد حرکت ضعیف برف پاکن ها را که نشانه اعتراض اتومبیل بود نادیده بگیرد. رون که گویی روی سخنش به اتومبیل بود نه به هری گفت:
دیگه چیز نمونده، دیگه داریم میرسیم.
و با دست پاچگی داشبورد اتومبیل را نوازش کرد. مدتی بعد که دوباره به پایین ابرها رفتند، با دقت به دنبال نشانه ای از محله آشنا گشتند. هری فریاد زد و رون و هدویگ را از جا پراند و گفت:
اونهاش، درست جلوی رومونه.
در پهنه افق تاریک، بر بالای صخره کنار دریاچه، برج و باروی متعدد قلعه هاگوارتس نمایان بود. اما اتومبیل شروع به لرزیدن کرده بود و از سرعتش کاسته می شد. رون فرمان را تکانی داد و با زبان چرب و نرمی گفت:
برو دیگه، رسیدیم، برو.
صدای غرش موتور به گوش رسید. از کافوت اتومبیل بخار بیرون می زد. وقتی به طرف دریاچه پرواز می کردند، هری به خود آمد و دید به لبه های صندلی چنگ زده است. اتومبیل تکان شدیدی خورد. هری از پنجره به بیرون نگاهی انداخت و سطح تیره، شفاف و صاف دریاچه را حدود 1.5 کیلومتر پایین تر دید. رون چنان فرمان اتومبیل را فشار می داد که بند انگشت هایش سفید شده بود. اتومبیل دوباره تکان خورد. رون زیر لب گفت: برو جلو. آنها بالای دریاچه بودند.
قلعه درست در مقابلشان بود. روم پایش را پایین برد. صدای تلق بلندی به گوش رسید و اتومبیل پت پت کرد و موتور آن به طور کامل از کار افتاد. صدای رون سکوت را شکست و گفت: اوه، جلوی اتومبیل به سمت پایین متمایل شد. آنها با سرعتی که لحظه به لحظه شدت می‌یافت به سمت دیوار قلعه سقوط می‌کردند. رون فرمان اتومبیل را چرخاند و نعره زد: نه! اتومبیل چرخی زد و از فاصله چند سانتی متری دیوار رد شد و بالای یکی از گلخانه‌های تاریک چرخ خورد. آنگاه از روی جالیز سبزیجات و محوطه چمن تاریک عبور کرد. لحظه به لحظه به زمین نزدیک‌تر می‌شد. رون فرمان را رها کرد و چوب دستیش را از جیب عقبش درآورد. آن را محکم به داشبورد و شیشه جلوی اتومبیل زد و گفت: وایسا، وایسا! اما آنها همچنان در حال سقوط بودند. گویی زمین بالا می آمد و به سوی آنها پرواز می کرد. به اون درخته نخوریم! هری این را گفت و به سمت فرمان حمله ور شد. اما دیگر دیر شده بود. تق. صدای برخورد بدنه فلزی اتومبیل با تنه درخت در فضا پیچید و اتومبیل محکم بر روی زمین افتاد. از زیر کاپوت فرو رفته اتومبیل بخار بیرون می‌زد. هدویگ از وحشت جیغ می‌کشید. سر هری که به شیشه اتومبیل خورده بود زغزغ می‌کرد. رون در سمت راست هری ناله تلخی کرد. هری با نگرانی پرسید: صدمه دیدی؟ رون با صدای لرزانی گفت: من نه، چوب دستیم. ببین چی شد. چوب دستی رون از وسط نصف شده بود و تنها چند تراشه نازک دو قسمت را به هم متصل نگه داشته بود. هری دهانش را باز کرد تا به رون اطمینان خاطر بدهد که در مدرسه آن را تعمیر خواهند کرد. اما قبل از آن که چیزی بگوید، ضربه محکمی به بدنه اتومبیل در سمت هری خورد و او را روی رون پرتاب کرد. گویی گاومیش خشمگینی به اتومبیل حمله کرده بود. بلافاصله ضربه دیگری به سقف اتومبیل خورد. چی شد؟ زبان روم بند آمد و از شیشه جلوی اتومبیل به بیرون خیره ماند. هری به اطراف نگاه کرد و چشمش به شاخه قطوری به اندازه یک اژدرمار افتاد که به شیشه جلوی اتومبیل برخورد کرد. درختی که به آن برخورد کرده بودند به آنها حمله کرده بود. تنه آن تقریبا دولا شده بود و با شاخه های گرهدار اصلیش به هر جای اتومبیل که می رسید ضربه می زد. رون گفت: وای! شاخه دیگری پیچ و تاب خورد و به در طرف رون ضربه محکمی زد و آن را غر کرد. در آن لحظه شیشه جلوی اتومبیل زیر ضربه های بی امان شاخه های گرهدار می لرزید و شاخه دیگری که به کلوفتی یک الوار قلعه کوب بود با خشونت به سقف اتومبیل ضربه می‌زد و به نظر می‌رسید هر لحظه ممکن است آن را سوراخ کند. رون تمام وزنش را روی در انداخت و فریاد زد: فرار کن! اما ضربه خشونت‌آمیز یکی از شاخه‌های بالایی رون را به سمت دیگر اتومبیل پرتاب کرد و روی پای هری انداخت. وقتی سقف اتومبیل فرو رفت، رون ناله کنان گفت: کارمون تموم شد. اما ناگهان کف اتومبیل به لرزش درآمد. موتور دوباره روشن شده بود. هری نعره زد: دنده عقب برو! بلافاصله اتومبیل با سرعت عقب رفت. درخت هنوز تلاش می‌کرد به آنها ضربه بزند. از صدای جیرجیر ریشه های درخت معلوم بود میخواهد خود را هرچه بالاتر بکشد تا بتواند به آنها ضربه بزند. اما دیگر از دسترسش دور شده بودند. رون که نفس نفس میزد گفت: چیزی نمونده بود. آفرین به ماشین. کارشو خوب انجام داد. اما قوای اتومبیل به پایان رسیده بود. دو صدای تلق به گوش رسید و دو در اتومبیل باز شد. آنگاه هری احساس کرد صندلیش به یک سو متمایل می شود و لحظه ای بعد بر روی زمین سرد و مرطوب ولو شد. از صدای گرمپ و گرمپی که بلا فاصله به گوش رسید معلوم بود که اتومبیل چمدانهای آن را از صندوق عقب بیرون انداخته است. سپس قفس هدویگ در هوا چرخی خورد و به زمین افتاد و در آن باز شد. هدویگ با جیغ بلند و شکایت آمیزی از قفس بیرون پرید و بدون آنکه به پشت سرش نگاه کند به سمت قلعه پرواز کرد. آنگاه اتومبیل که همه جای آن غر شده بود و از آن بخار بیرون می‌زد، تلق و تلوق کنان به حرکت درآمد و با سرعت دور شد. چراغ‌های قرمز عقب اتومبیل از خشم می‌درخشید. رون چوب دستی شکستش را در هوا تکان داد و فریاد زد: برگرد! بابا منو می‌کشه! اما اتومبیل که از خستگی پت پت می‌کرد در تاریکی گم شد. شد که موشش خال خالی را بردارد و با درماندگی گفت: عجب شانس مزخرفی، این همه درخت اینجاست، ما بعد به اون درختی میخوردیم که کتک میزنه. رون زیر چشمی به درخت کهنسال نگاهی انداخت. هنوز شاخه هایش با حالتی تهدیدآمیز در هوا پیچ و تاب میخورد. هری که خسته و کوفته شده بود گفت: بیا بریم، بهتر زودتر بریم توی مدرسه. وضعیت آنها به ورود پیروزمندانهی که مجسم کرده بودند هیچ شباهتی نداشت. در آن هوای سرد با دست و پای کبود و بدن خسته دسته چمدانها را گرفتند و از محوطه چمن شیبدار جلوی ورودی قلعه بالا کشیدند. رون چمدانش را پایین پله‌های ورودی قلعه انداخت و با عجله جلو رفت که از پنجره پرنور قلعه به داخل آن نگاهی بیاندازد و گفت: حتما جشن شروع شده. هی هری، بیا نگاه کن. مراسم گروه بندیه. هری با عجله خود را رساند و با هم از پنجره سرسرای بزرگ را تماشا کردند. شمع‌های بیشماری بالای چهار میز طویل معلق بودند و بشقاب‌ها و جام‌های طلا در نور خیره کننده شمع‌ها می‌درخشیدند. جمعیت زیادی دور میزها گرد آمده بودند. بر فراز سرشان سقف سحرآمیز سرسرا همچون آینه تمام نمایی آسمان بیرون قلعه را نشان می‌داد. آن شب پر از ستاره‌های درخشان بود. در میان دریایی از کلاه‌های نوکتیز دانش آموزان، هری دانش آموزان هراسان سال اول را دید که به صف وارد سرسرای بزرگ شدند. جینی که سرخی مویش او را از بقیه متمایز می‌کرد نیز در میان دانش آموزان سال اول بود. در این میان پروفسور مگوناگال ساحره عینکی که همیشه مویش را پشت سرش جمع می کرد، کلاه قاضی، کلاه گروه بندی معروف هاگواردز را روی چهار پایه‌ای در مقابل دانش آموزان تازه وارد گذاشت. هر سال این کلاه کهنه کثیف وصله‌دار و نخنما دانش آموزان جدید را میان 4 گروه هاگوارتس یعنی گریفندور، هافلپاف، ریونکلاو و اسلاترین گروه بندی می کرد. هری لحظه ای را که خودش کلاه را بر سر گذاشته بود به روشنی به یاد می آورد. درست 1 سال پیش بود که هری کلاه را بر سر گذاشت و با وحشت و هراس منتظر تصمیم کلاه قاضی ماند و کلاه در گوش هری چیزهایی زمزمه کرد. ابتدا هری وحشت کرد، زیرا گمان می کرد کلاه او را در گروه اسلیترین جای می دهد. گروهی که بیشتر جادوگرها و ساحره‌های تبهکار در آن تحصیل کرده بودند. اما سرانجام در گروه گریفندور افتاد و با هرمیونی و رون و برادرهایش هم گروه شد. در ترم آخر سال، هری و رون باعث شدند گروه گریفندور برنده جام قهرمانی گروه‌های هاگوارتس بشود و اسلیترین را که 7 سال متوالی برنده جام بود شکست بدهد. نام پسر ریزنقشی را که موی قهوه‌ای رنگ کدری داشت خواندند تا جلو برود و کلاه قاضی را بر سر بگذارد. هری از او چشم برداشت و به دنبال مدیر مدرسه گشت. پروفسور دامبلدور، مدیر مدرسه هاگوارتس، پشت میز اساتید نشسته بود و مراسم گروه بندی را تماشا می کرد. شیشه های نیم دایره عینکش و ریش بلند و نقره‌فامش در نور خیره کننده شمع ها می درخشید. چند صندلی آن طرفتر گیلدروی لاکهارت نشسته بود و ردایی به رنگ آبی زنگاری به تن داشت. در انتهای میز هاگرید عظیم و جسه و پرمو نشسته بود و جامش را سر می کشید. هری زیر لب به رون گفت: اونجا رو نگاه کن، یکی از صندلی اساتید خالیه. پس اسنیپ کجاست؟ پروفسور سیوروس اسنیپ تنها استادی بود که هری به او علاقه ای نداشت. اسنیپ نیز از هری خوشش نمی آمد. اسنیپ استاد درس معجون‌ها بود و از آنجا که بسیار بیرحم و طعنه‌زن بود، غیر از دانش آموزان گروه خودش اسلیترین، هیچ دانش آموز دیگری او را دوست نداشت. رون با امید خاصی گفت: شاید مریض شده باشه. هری گفت: شاید از اینجا رفته. آخه این بارم نتونست استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه بشه. رون با شور و هیجان گفت: شاید اخراج شده باشه. آخه همه ازش متنفرن. در همین لحظه یک نفر درست از پشت سر آنها گفت: شاید هم میخواد بفهمه چرا شما دوتا با قطار به مدرسه نیومدین. هری بلا فاصله برگشت. سیوروس اسنیپ در مقابلش ایستاده بود و ردای سیاهش در برابر باد ملایم موج می‌زد. او مرد لاغرندامی بود با چهره رنگ پریده و بینی عقابی که موهای مشکی روغن زده‌اش به شانه‌هایش می‌رسید و در آن لحظه لبخندی بر لب داشت که نشان می‌داد هری و رون به دردسر بزرگی افتادند. اسنیپ گفت: دنبالم بیایید. هری و رون که حتی جرأت نکردند به هم نگاه کنند، به دنبال اسنیپ از پله‌ها بالا رفتند و وارد سرسرای ورودی بزرگ و خلوت قلعه شدند که با مشعل‌های فروزانی روشن شده بود. بوی مطبوع و اشتها آور غذاها از سرسرای بزرگ به مشامشان می رسید. اما اسنیپ آنها را از فضای گرم و نورانی سرسرای ورودی به پلکان سنگی باریکی که به دخمه ها می رسید هدایت کرد. اسنیپ در راهروی سردی ایستاد. دری را باز کرد و گفت: زود برید تو. آنها با ترس و لرز وارد دفتر اسنیپ شدند. بر روی دیوارهای سایه‌دار اتاق قفسه‌های متعددی به چشم می خورد. در شیشه های بزرگ و دهنگشادی که در قفسه ها چیده شده بود، مواد نفرت انگیز و تهوع آوری شناور بود که هری در آن لحظه به هیچ وجه نمیخواست اسامی آنها را بداند. بخاری دیواری خاموش و خالی بود. اسنیپ در را بست و برگشت. به آنها نگاه کرد و به نرمی گفت که اینطور. سفر با قطار برای هری پاتر مشهور و دوست وفادارش ویزلی چندان جالب نیست. میخواستیم ورودتون به مدرسه مثل توپ صدا کنه. نه بچه ها؟ نه آقا، نرده ایستگاه کینز کراس. اسنیپ به سردی گفت ساکت. ماشینو چی کار کردین؟ رون آب دهانش را قورت داد. اولین بار نبود که هری احساس میکرد اسنیپ قادر از فکر دیگران را بخواند. اما چند لحظه بعد که اسنیپ نسخه لوله شده روزنامه پیام عصر آن روز را باز کرد، هری متوجه اشتباه خود شد. اسنیپ عنوان روزنامه را به آنها نشان داد و آهسته گفت شما رو دیدن. در صفحه اول روزنامه با حروف درش نوشته بود فورد آنجلینای پرنده مشنگ ها را سردرگم کرده است. اسنیپ با صدای بلند شروع به خواندن روزنامه کرد. دو مشنگ در لندن اقرار کردند که یک اتومبیل قدیمی را در حال پرواز بر فراز اداره برج پست دیدند. خانم هتی بلیس در نورفورک هنگام پهن کردن لباس‌ها در ظهر، آقای اگنس فلیت از پیپز به پلیس گزارش داد. روی هم 6 یا 7 تا مشنگ. پدرت تو اداره سوء استفاده از اشیاء مشنگا کار می‌کنه. نه ویزلی؟ اسنیپ سرش را بلند کرد و با لبخند موذیانه‌ای به رون خیره شد و گفت اوه، حالا پسر خودش. هری احساس می‌کرد یکی از شاخه‌های بزرگ آن درخت دیوانه بر شکمش ضربه زده است. اگر کسی می‌فهمید آقای ویزلی اتومبیل را جادو کرده است چه؟ اصلاً به این نکته توجه نکرده بود. اسنیپ ادامه داد طبق بازرسی من از محوطه قلعه یک درخت بید کتک‌زن با ارزش آسیب قابل ملاحظه‌ای دیده. ناگهان این جمله از دهان رون پرید. اون درخته بیشتر به ما صدمه زد. اسنیپ با بدخلقی گفت ساکت. جای تأسفه که شما توی گروه من نیستین. برای همینم نمیتونم اخراجتون کنم. حالا من میرم و کسایی رو میارم که این قدرت لذت بخش رو دارن. همینجا منتظر باشین. هری و رون با چهره‌های رنگ پریده به هم نگاه کردند. هری دیگر گرسنه نبود. حالا حالت تهوع شدیدی داشت. سعی می‌کرد به شیشه‌ای که در قفسه پشت میز اسنیپ بود و در آن چیز لزج بزرگی در مایه سبز رنگی شناور بود نگاه نکند. اگر اسنیپ به دنبال پروفسور مک‌گوناگال رئیس گروه گریفندور رفته بود، وضعیت آنها چندان بهتر نمی‌شد. او منصف‌تر از اسنیپ ولی فوق‌العاده جدی و سختگیر بود. 10 دقیقه بعد اسنیپ بازگشت و پروفسور مک‌گوناگال را با خود آورد. هری پیش از آن چندین بار قیافه خشمگین او را دیده بود. اما یا فراموش کرده بود که هنگام عصبانیت لبهایش را به شدت برهم فشار می دهد یا هرگز او را به این شدت عصبانیت ندیده بود. همین که وارد اتاق شد چوب دستیش را بالا برد. هری و رون خود را باختند. اما او چوب دستیش را به سمت بخاری خاموش گرفته بود که بلافاصله شعله های آتش در آن زبانه کشید. او گفت بنشینید. هر دو عقب رفتند و کنار آتش نشستند. پروفسور مک‌گوناگال که شیشه های عینکش به طور ناخوشایندی برق می‌زد گفت: توضیح بدین. رون همه ماجرا را از زمانی که نرده ایستگاه آنها را به داخل راه نداد تا آخر تعریف کرد و در آخر گفت: پروفسور، برای همین ما چاره دیگه‌ای نداشتیم چون نتونسته بودیم سوار قطار بشیم. پروفسور مک‌گوناگال با لحن سردی رو به هری کرد و گفت: چرا با جغد برامون نامه نفرستادین؟ تو که جغد داری؟ به فکرم نرسید. بله، کاملا مشخصه که به فکرت نرسید. در آن لحظه ضربه‌ای به در نواخته شد و اسنیپ که از همیشه خوشحالتر به نظر می رسید وارد اتاق شد. این بار پروفسور دامبلدور مدیر مدرسه کنارش ایستاده بود. تمام بدن هری بی‌حس شد. چهره دامبلدور مثل همیشه نبود و در همان ناراحت به نظر می رسید. از بالای بینی قوزدارش به آن دو خیره شده بود و هری از ته دل ترجیح می داد به جای حضور در آنجا همراه با رون در کنار درخت بید کتک زن بودند و ضربه های تازیانه مانند شاخه های آن بر سر و رویشان می خورد. دامبلدور پس از سکوتی طولانی گفت: لطفاً توضیح بدین که چرا این کارو کردین. ای کاش سرشان داد و فریاد زده بود. هری طاقت شنیدن صدای دل سرد و ناامید دامبلدور را نداشت. قادر نبود به چشمهای دامبلدور نگاه کند و هنگامی که صحبت میکرد به زانوهای او نگاه میکرد. برای دامبلدور همه چیز را تعریف کرد، جز اینکه اتومبیل سحرآمیز به آقای ویزلی تعلق داشته است. طوری وانمود کرد گویی او و رون اتومبیل پرنده را جلوی ایستگاه پیدا کرده بودند. میدانست که دامبلدور بلافاصله این موضوع را حدس میزند. ولی دامبلدور درباره اتومبیل هیچ سوالی نکرد. وقتی توضیح هری تمام شد، دامبلدور همچنان به آن دو خیره ماند. رون با ناامیدی گفت: ما میریم وسایلمون رو جمع کنیم. پروفسور مک‌گوناگال با عصبانیت گفت: منظورت چیه ویزلی؟ شما ما رو اخراج میکنین دیگه. هری فوراً به دامبلدور نگاه کرد و دامبلدور گفت: امروز اخراجتون نمی کنیم آقای ویزلی، اما دلم می خواد هر دوتون بدونین که به چه کار خطرناکی دست زدین. من امشب برای خانواده هر دوتون نامه می فرستم. بهتون اخطار می کنم که اگه یه بار دیگه از این کارا بکنین مجبور می شم اخراجتون کنم. ناگهان به نظر رسید که دنیا روی سر اسنیپ خراب شده است. گلویش را صاف کرد و گفت: پروفسور دامبلدور، این بچه ها قانون ممنوعیت جادوگری برای جادوگران زیر سن قانونی را زیر پا گذاشتن. به یه درخت کهنسال با ارزش صدمه جدی زدن. مسلماً اینجور کارا. دامبلدور در کمال متانت گفت: سوروس، تصمیم گیری درباره مجازات این بچه ها به عهده پروفسور مک‌گوناگاله. این بچه ها تو گروه ایشونن و مسئولیتشون با ایشونه. پروفسور دامبلدور به پروفسور مک‌گوناگال رو کرد و گفت: مینروا، من باید برگردم به سرسرای بزرگ و چند نکته رو به بچه ها تذکر بدم. بیا بریم سوروس. یه ظرف ژله میوه‌ای خوش رنگ و آب هست که میخوام ازش نمونه برداری کنی. اسنیف با کینه و نفرت به هری و رون نگاه کرد و آن دو را با پروفسور مک‌گوناگال در دفترش به حال خود گذاشت. پروفسور مک‌گوناگال که هنوز مثل یک عقاب غضبناک به آن دو نگاه می‌کرد، به رون گفت: ویزلی، بهتر اول بری درمونگاه، زخمی شدی. رون فوراً زخم بالای ابرویش را با آستین پاک کرد و گفت: چیزی نیست پروفسور، دلم میخواست موقع گروه بندی خواهرمو ببینم. مراسم گروه بندی تموم شد. خواهرت هم توی گریفندوره.
چه خوب.
حالا که صحبت از گریفندور شد، هری بلافاصله حرف او را قطع کرد و گفت:
پروفسور، وقتی ما با اون ماشین اومدیم ترم هنوز شروع نشده بود. برای همین نباید از گریفندور امتیاز کم بشه، درسته؟
هری با نگرانی به پروفسور مک‌گوناگال نگاه میکرد. پروفسور با نگاه نافذش به هری نگاه کرد. اما هری مطمئن بود که او لبخند میزند. دیگر لبهایش را برهم نمیفشرد. او گفت:
من از گریفندور امتیاز کم نمی کنم، ولی...
هری احساس کرد باری از دوشش برداشته شده است. پروفسور مک‌گوناگال ادامه داد: ولی هر دوی شما باید مجازات بشید. خیلی بهتر از آن بود که هری پیشبینی می کرد. نامه نوشتن دامبلدور به درزلی ها اصلاً اهمیتی نداشت. هری اطمینان داشت آنها از اینکه بید کتک زن او را تکه تکه نکرده است ناراحت می شوند. پروفسور مک‌گوناگال دوباره چوب دستیش را بالا آورد و به میز اسنیپ اشاره کرد. یک بشقاب بزرگ پر از ساندویچ همراه با دو جام و یک پارچ پر از آب کدو حلوایی یخ با صدای بومبی بر روی میز ظاهر شد. پروفسور مک‌گوناگال گفت:
همینجا غذاتون رو بخورین و بعد یک راست به خوابگاهتون برین. منم باید برگردم به سرسرای بزرگ.
وقتی در پشت سر او بسته شد، رون سوت ممتدی زد و یک ساندویچ برداشت و گفت:
فکر میکردم کارمون تمومه.
هری نیز ساندویچی برداشت و گفت:
منم همینطور.
رون با دهانه پر از غذا گفت:
دیدی چه شانس مزخرفی داشتیم؟ فرد و جورج تا حالا 5-6 بار سوار اون ماشین پرنده شدن ولی هیچ مشنگی اونا رو ندیده.
رون لقمه‌اش را قورت داد و گاز دیگری به ساندویچش زد و گفت:
چرا نتونستیم از نرده رد بشیم؟
هری شانه‌هایش را بالا انداخت و جرعه بزرگی از آب کدو حلواییش را خورد و گفت:
باید از این به بعد حواسمون رو جمع کنیم. دیگه نمیتونیم دست از پا خطا کنیم. کاش که میتونستیم توی جشن شرکت کنیم.
رون هوشمندانه گفت:
پروفسور نمیخواست ما تو جمع آفتابی بشیم. نمیخواست بچه ها فکر کنن اومدن به مدرسه با ماشین پرنده کار خوبیه.
بعد از آن هر قدر که میخواستن ساندویچ خوردن. بشقاب پشت سر هم پر از ساندویچ میشد. از دفتر اسنیپ بیرون رفتند و از مسیر آشنای همیشگی خود به برج گریفندور رفتند. قلعه آرام و خلوت بود. ظاهراً جشن خاتمه یافته بود. آنها از جلوی نقاشی‌هایی که با هم پچ‌پچ می‌کردند و زره پوش و کلاه خودهایی که جیر جیر می‌کردند گذشتند. از پلکان سنگی و باریکی بالا رفتند تا سرانجام به راهروی رسیدند که در مخفی برج گریفندور در آن قرار داشت. در مخفی برج گریفندور پشت تابلویی بود که زن بسیار چاق و فربهی را با پیراهن ابریشمی صورتی نشان می‌داد. وقتی به تابلو نزدیک شدند، زن چاق به آنها گفت:
اسم رمز.
هری منمن کرد. آنها اسم رمز سال جدید را نمی‌دانستند، زیرا هنوز هیچ یک از دانش آموزان ارشد گریفندور را ندیده بودند. اما بلافاصله کمک از راه رسید. آن دو صدای قدم‌های شتابان کسی را از پشت سرشان شنیدند و وقتی برگشتند هرمیونی گرنجر را دیدند که با سرعت به سویشان می‌آمد. او گفت:
بالاخره پیداتون کردم. کجا بودین؟ شایعات مسخره‌ای شنیدم. یکی گفت شما دوتا رو اخراج کردن چون با یه اتومبیل پرنده اومدین و اونو داغون کردین.
هری به او اطمینان خاطر داد و گفت:
ما اخراج نشدیم.
نکنه منظورت اینه که واقعا تا اینجا پرواز کردین؟
حالت گفتار هرمیونی درست مثل پروفسور مک‌گوناگال جدی و سرزنش آمیز بود. رون بی صبرانه گفت: تو رو خدا تو دیگه برامون سخنرانی نکن. فقط اسم رمز جدید رو بهمون بگو.
هرمیونی نیز با حالت بیقرار گفت: اسم رمز مرغ عسل خاله، ولی اینو بدونین که.
اما حرف هرمیونی قطع شد، زیرا به محض کنار رفتن تابلوی بانوی چاق ناگهان صدای تشویق و هلهله بلندی به گوش رسید. به نظر می رسید همه دانش آموزان برج گریفندور بیدار ماندند. همه در سالن عمومی دایره شکل برج جمع شده بودند. روی میزهای کج شده و مبل‌های راحتی ایستاده بودند و انتظار ورود آنها را می کشیدند. دست‌های زیادی جلو آمدند تا هری و رون را از حفره تابلو بالا بکشند. اما هرمیونی ناچار بود خودش بازو را تقلا از حفره بالا بیاید. لی جوردن فریاد زد:
محشر مرکز، چه ورودی! با یه اتومبیل پرنده درست روی بید کتک‌زن فرود اومدین. تا آخر سال همه درباره این موضوع حرف می‌زنن.
یک دانش آموز سال پنجم که هری هرگز با او صحبت نکرده بود گفت:
آفرین به شما.
یک نفر از پشت سر به شانه آنها می زد، گویی در مسابقه دوی ماراتون برنده شده بودند. فرد و جورج راه خود را در میان جمعیت باز کردند، جلو آمدند و با هم گفتند:
پس چرا ما را صدا نکردین هان؟
رون که صورتش مثل لبو سرخ شده بود با شرمندگی لبخند زد، اما چشم هری به کسی افتاد که به هیچ وجه خوشحال به نظر نمی رسید. از بالای سر چندین دانش آموز سال اولی هیجان زده پرسی را دید که می خواست از میان جمعیت خود را به آنها برساند و آنها را سرزنش کند. هری با آرنج به پهلوی رون سقلمه زد و با سر به سمت پرسی اشاره کرد. رون بلافاصله منظور او را فهمید و گفت:
باید بریم طبقه بالا، خیلی خسته ایم.
هر دو از میان جمعیت رد شدند و به سمت دری در طرف دیگر سالن شتافتند که به پلکان مارپیچی و خوابگاه ها منتهی می شد. هری برگشت و به هرمیونی که مثل پرسی اخم کرده بود گفت:
شب بخیر.
سرانجام به سمت دیگر سالن عمومی رسیدند و در حالی که هنوز دانش آموزان با حالتی تحسین‌آمیز به شانه هایشان می زدند به پلکان مارپیچی خلوت و آرام رسیدند. با عجله از پله ها بالا رفتند تا بالاخره در انتهای پلکان به در خوابگاه قدیمیشان رسیدند که دیگر روی تابلوی آن نوشته بود: دانش آموزان سال دوم. وارد اتاق دایره شکل آشنایشان شدند که در آن پنج تخت خواب پرده‌دار با پرده های مخمل قرمز رنگ قرار داشت. پنجره های اتاق نیز بلند و باریک بود. چمدان‌هایشان را به خوابگاهشان منتقل کرده بودند و در انتهای تخت خوابشان گذاشته بودند. رون که احساس گناه می‌کرد به هری لبخند زد و گفت:
می‌دونم که نباید از این قضیه لذت برده باشم، ولی.
در همان لحظه در خوابگاه باز شد و پسرهای سال دومی دیگر برج گریفندور یعنی سیموس فینیگان، دین توماس و نویل لانگ باتم وارد اتاق شدند. سیموس لبخند زد و گفت:
باور نکردنی بود.
دین گفت: خوشم اومد. نویل با قیافه بهت زده گفت:
حیرت انگیز بود.
هری نتوانست جلوی خود را بگیرد و به پهنای صورتش خندید.